شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم سلامت باشید. ترانه زیبایی هم بود که تقدیم کردیم به همه معلمای پرورشی. آقا محمد تورانی از محمود آباد استان مازندران گفتن من هیچ ارتباطی با معلم پرورشی نداشتم، همش تو جبهه بودم و می جنگیدم. یاد خاطره همه دانش آموزان رزمندمون هم به خیر باشه.
شهامت یعنی ایستادن و سخن گفتن. شهامت همچنین یعنی نشستن و گوش دادن. سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشید. بزرگترین درس زندگی اینه که گاهی احمقا هم درست میگن. آدم بدبین گرفتاری رو در هر فرصتی میبینه، آدم خوشبین فرصتها رو در هر گرفتاری میبینه. موفقیت آخر راه نیست و شکست شما رو نمی کشه. مهمترین چیز شجاعت برای ادامه دادن راهه. موفقیت یعنی حرکت از شکستی به شکست دیگه بدون از دست دادن اشتیاق. هر روز صبح فرصت اینو دارید که به یه نسخه شادتر از خودتون تبدیل بشید. شکست در اصالت بهتر از موفقیت در تقلیده. جهالت مادر ترس هاست. عاشق سفر به دریاهای ممنوعه و توقف در سواحل وحشی هستم. برای نوشتن کتابی قدرتمند، مضمونی قدرتمند انتخاب کنید. این که می‌خوایم به بخشش و کارهای خیرخواهانه دست بزنیم، انگیزه مضاعف به ما میده تا برای رسیدن به موفقیت سخت‌تر کار کنیم. هیچ چیزی به اندازه خوب گوش کردن به صحبت‌های یه نفر باعث ایجاد انگیزه درون نمیشه. تنها چیزی که میتونم درباره زندگی بیان کنم همینه. از اون لذت ببرید.
بیاید امشب به خودمون قول بدیم که از هر فرصتی استفاده کنیم تا به بقیه کمک کنیم، استعدادشون رو پیدا بکنن. مربیای پرورشی تو مدرسه همیشه این کار رو با عشق و علاقه انجام میدادن. حالا نوبت ماست که توی هر جایی که هستیم همدیگر رو تشویق کنیم به رشد و پیشرفت. ما میتونیم، شما میتونید، ما مردم ایران خیلی توانایی. عذرخواهی از همه بزرگوارانی که نتونستیم پیامکاشون رو بخونیم و تلفناشون رو پخش بکنیم. 8 اسفند بهترین روز زندگیتون باشه. خداحافظ.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'də 94.8 MHz.
بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمی دونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که می تونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان سلام. هرمتلی مخاطب لرمز گرامی شدنلر اردبیل رادیو سودی سسیمیزی پخش وحیدی ننشده سیز. امیدوارم که بگنده بیزن یول بیر برنامالاری شده سیزی دامده چهارشنبه اسفند اینه سکیزنده گنده. خب رویمیز استه که سیز گرامی دوستلارمز بیزن ارتباط دولاسونز، بانوازنم دولاسونز، رادیاسونز گیرم خانمالارن دوامونده کتاب شب برامسنه توجه بوراسونز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شدید در آخرین گاوبازیش و بعد از مدتی طولانی بازگشته بود تا بار دیگر در میدان گاوبازی حضور پیدا کند. با اصرار او دون میگل رتانا با اکراه قبول کرد تا او در برنامه شب بعد به عنوان بدل ارناندز جوان حضور داشته باشد. زوریتای سرخپوست سوارکار و نیززن ماهر از مانوئل خواست تا از خیر این مسابقه بگذرد تا به برسید کنکار پیشگی قرار گرفت و در دور دوم نوشتهش را اینگونه ادامه داد. هیچ کس مانوئل پاپیتی در قسمی مانوئل که پشت حصار ایستاده بود پی برد که گاو پیوسته به طرف راست سر می پراند. مانوئل به پادویی که آماده بود دو نیزه نو برای فرانتس ببرد گفت به فرانتس بگو نیزه ها رو طرف راست فرو کنه. آن وقت دست سنگینی را بر شانه خود احساس کرد. زوریتو بود. پرسید چطوری جوون؟ مانوئل چیزی نگفت. در نخ گاف بود. زوریتو دستایش را روی لبه حصار حائل گذاشت و به آن تکیه داد. مانوئل رویش را به او کرد. زوریتو گفت کارت خوب پیش میره. مانوئل با اشاره سر گفت که راضی نیست. او تا شروع دور سوم کاری نداشت. کولی در کار نیزه‌زنی سنگ تمام گذاشته بود. در دور سوم گاو در موقعیتی روبروی مانوئل قرار می گرفت که از نظر او مناسب بود. گاو خوبی بود. تا اینجا همه چیز با سهولت برگزار شده بود. آنقدر نگرانی نداشت. حتی فکرش را نمی کرد. در نخ گاو بود و به مرحله نهایی فکر می کرد. همه چیز خوب پیش رفته بود. تنها چیزی که نگرانش می کرد حرکت نهایی با ضربه شمشیر بود. البته آنقدر نگرانی نداشت. حتی فکرش را نمی کرد. اما همونطور که آنجا ایستاده بود چیزی بر دلش سنگینی می کرد. در نخ گاو بود و به مرحله نهایی فکر می کرد. به کاری که با پارچه قرمز می بایست انجام می داد تا از توانایی گاو کاسته می شد و در مشتش قرار می گرفت. کولی دوباره به طرف گاو در حرکت بود. مثل بالرین ها با حالتی تفرعن‌آمیز بر پنجه و پاشنه‌هایش پیش می‌رفت و دسته نیزه ها با هر حرکت او تاب می‌خورد. گاو نگاهش می‌کرد. حالا چشم در چشم او ندوخته بود. همینقدر او را زیر نظر داشت. اما منتظر بود نزدیک شود تا او را به دام بیندازد و شاخهایش را در تن او فرو کند. همین که فوئنتس جلوتر رفت، گاو حمله کرد. با حمله گاو، فوئنتس به اندازه ربع میدان دوید. سپس با عبور گاو، دوان دوان برگشت. درنگ کرد. به جلو متمایل و بر پنجه‌های پا بلند شد. دست‌ها را مستقیم پیش آورد و همزمان با گاو، نیزه‌ها را در میان ماهیچه‌های بزرگ پشت او فرو کرد. جمعیت با این حرکت، با همه وجود ابراز احساسات کرد. اوله اوله! نماینده رتانا به زوریتو نگاه کرد و گفت این بچه تو مسابقه امشب جون سالم به در نمیبره. زوریتو گفت مهارت داره. نماینده رتانا گفت حالا نگاش کن و به میدان نگاه کرد. فوئنتس به حصار حائل تکیه داده و ایستاده بود. دو نفر از وردرس ها پشت سرش ایستاده بودند، شلل به دست آماده بودند تا از روی حصار جست بزنند و حواس گاو را پرت کنند. گاو که حالا زبانش بیرون بود و نفس نفس میزد، چشم از کولی بر نمی داشت. فکر میکرد که او در جنگش قرار دارد. پشتش به حصار قرمز بود. چیزی با او فاصله نداشت. گاو او را میپایید. کولی سرش را به عقب متمایل کرد. دستایش را عقب برد، نیزه ها را به طرف گاو نشانه گرفت. یک پایش را بر زمین کوفت و گاو را صدا زد. گاو بدگمان بود. میخواست به مرد دسترسی پیدا کند. نمیخواست نیزه دیگری در پشتش بنشیند. فوئنتس اندکی به گاو نزدیک شد. سر و سینه‌اش را به عقب متمایل کرد. باز صدا زد. هو! یک نفر از میان جمعیت هشدار داد. زوریتو گفت خیلی نزدیک شده. نماینده رتانا گفت مواظب باش. فوئنتس در حالی که به عقب متمایل شده بود و گاو را با نیزه هایش تحریک میکرد بالا پرید و هر دو پایش از زمین کنده شد. همین که بالا پرید گاو دمش را بالا برد و حمله کرد. فوئنتس همانطور که دستهایش را پیش آورده بود و سراسر تنش با یک انحنار رو به جلو قرار داشت، نیزه ها را به طور مستقیم فرو برد و با انحنایی که به تنش داد خود را از ضربه شاخ راست گاو دور کرد. گاو که فوئنتس از دسترسش گریخته بود، با دیدن شنل ها که توجهش را جلب کرده بودند، محکم به حصار حائل برخورد کرد. کولی از کنار حصار دوان دوان خود را به مانوئل رساند و همانطور در برابر تشویق تماشاچیان سرخم میکرد. جلیقه‌اش که کاملا از دسترس گاو در امان نمانده بود پاره شده بود. خوشحال بود و آن را به جمعیت نشان میداد. دور میدان میگشت. زوریتو او را میدید که خندان میگذرد و جلیقه‌اش را نشان میدهد. زوریتو هم لبخند زد. آدم دیگری آخرین زوج نیزه را در تن گاو نشاند. دیگر کسی توجه نمیکرد. نماینده رتانا چوب دستی را درون پارچه قرمز گاووازی فرو برد. پارچه را دور چوب دست پیچاند و از روی حصار به دست مانوئل داد. سپس غلاف چرمی شمشیر را بالا آورد. تیغه آن را اندکی بیرون کشید و غلاف چرمی را از روی حصار به طرف مانوئل گرفت. مانوئل دسته قرمز شمشیر را گرفت و بیرون کشید. غلاف خالی روی زمین افتاد. زوریتو با آن جثه تنومندش می دید که مانوئل عرق کرده است. زوریتو گفت حسابش را برست. مانوئل سر تکان داد. زوریتو گفت وقتش رسیده. نماینده رتانا برای اطمینان خاطر مانوئل گفت درست همونطور که میخواستی. مانوئل سر تکان داد. شیپورچی آن بالا در جایگاه شیپور خود را به صدا درآورد و مرحله پایان را اعلام کرد. مانوئل از وسط میدان به طرف لوژ تماشاچیان جایی که رئیس نشسته بود رفت. دستیار مفسر ال ارالدو در صندلی‌های ردیف جلو لیموناد گرم خود را سر کشید و جرعه طولانی از آن نوشید. به این نتیجه رسیده بود که نوشتن جریان گاوبازی در سر صحنه آن ارزش را ندارد و ماجرا را توی اداره تمام می‌کند. چنگی به دل نمی‌زد. تنها یک نمایش شبانه بود. اگر چیزی از نظرش دور می‌ماند، توی روزنامه‌های صبح می‌خواند. جرعه دیگری لیموناد نوشید. ساعت 12 توی کافه ماکسیم قرار داشت. این گاوبازها مگر داخل آدم بودند؟ یک مش بچه و ولگرد، یک دسته ولگرد. دسته ورقش را توی جیب گذاشت و به جانب مانوئل نگاه کرد. مانوئل تک و تنها توی میدان ایستاده بود و کلاه به دست رو به سوی لوژی که در آن بالا بود و در تاریکی میدان دیده نمی‌شد ادای احترام می‌کرد. در طرف دیگر گاو آرام ایستاده بود و به جایی نگاه نمی‌کرد. مانوئل می‌گفت: آقای رئیس، این گاو به شما و به مردم مادرید پیشکش می‌کنم که از تمام مردم دنیا باهوش‌تر و دست و دلبازترند. کلماتی بود که در بازی تکرار می‌شد. همه را بر زبان آمد. برای بازی شبانه اندکی طولانی بود. رو به جانب تاریکی خم شد، سپس راست ایستاد، کلاهش را به شانه زد و در آن حال که پارچه قرمز گاو بازی را در دست چپ و شمشیر را در دست راست گرفته بود، به طرف گاو رفت. مانوئل همانطور که به طرف گاو پیش می رفت، گاو نگاهش می کرد. چشمایش نگاه از مانوئل بر نمی داشتند. مانوئل به نیزه ها که از شانه چپ گاو آویزان شده بودند نگاه می کرد و به تلالای مداوم خونی که از جای نیزه های زوریتو بیرون زده بود. به جای قرار گرفتن پاهای گاو نیز دقت کرد. همانطور که پارچه قرمز گاو بازی در دست چپ و شمشیر در دست راست پیش می رفت، چشم از پاهای گاو بر نمی داشت. گاو بیان که پاهایش را جفت کند، نمی توانست حمله کند. حالا اون با آن هیکل تنومند با کرختی بر پاهایش ایستاده بود. مانوئل پاهایش را نگاه میکرد و به طرفش در حرکت بود. تا اینجا خوب پیش رفته بود. راضی بود. میبایست کاری میکرد که گاو سرش زیر باشد تا از ضربه شاخها در امان بماند که به راحتی او را بکشد. به شمشیر فکر نمیکرد. به کشتن گاو هم فکر نمیکرد. هر بار تنها به یک چیز فکر میکرد. هرچند کارهای بعد او را در تنگنا قرار میداد. همانطور که جلو میرفت و در نخ پاهای گاو بود، پیوسته چشمای گاو پوزه مرطوب او، گستره جلو زده و وسیع شاخها را زیر نظر داشت. دور چشمایش حلقه روشنی دیده می شد. چشمایش او را می پاییدند. احساس می کرد که دیگر چیزی نمانده که این موجود ریزه سفید چهره را زمین بزند. مانوئل ایستاد و همانطور که پارچه قرمز را با نوک شمشیر باز می کرد تا شمشیر که در این وقت در دست راستش بود، پارچه قرمز را مثل بادبان سگوش قایق باز کند، نوک شاخهای گاو نظرش را گرفت. یکی از آنها که به حصار حائل خورده بود شکسته بود و شاخ دیگر مثل خار خارپشت تیز بود. مانوئل همانطور که پارچه را باز میکرد به صرافت افتاد که انتهای سفید شاخ خونالود است و در آن حال که به این چیزها توجه داشت، چشم از پاهای گاو بر نمی داشت. گاو پیوسته مانوئل را نگاه میکرد. مانوئل فکر کرد گاو حالت تدافعی دارد و خودش را جمع جور میکند. میبایست او را از این حالت درآورم و کاری کنم که سرش را زیر بیاندازد. کاری کنم تا پیوسته سرش زیر باشد. زوریتو این کار را کرده بود. واداشته بود تا سرش را زیر بیاندازد. اما حالا دوباره حالش جا آمده. وقتی او را به حرکت درآورم، خونریزی میکند و سرش را زیر بیاندازد. مانوئل پارچه قرمز را جلوی روی گاو گرفت و همانطور که با شمشیر دست راستش پارچه را باز میکرد، گاو را صدا زد. گاو نگاهش کرد. مانوئل با تفرعن سر و سینه را عقب برد و پارچه باز شده را تکان داد. گاو پارچه قرمز را دید. پارچه زیر نور قوسی به رنگ ارغوانی روشن بود. گاو خودش را جمع جور کرد و پاهایش جف شد. سم به زمین کشید. حمله کرد. با هجوم گاو مانوئل چرخید و پارچه را بالا برد به طوری که از روی شاخهای گاو گذشت و روی پشت پهن گاو از سر تا دم کشیده شد. گاو با این حمله به هوا جسته بود. مانوئل از جا تکان نخورده بود. حمله که به جایی نرسید، گاو مثل گربه‌ای که سر پیچی برگردد چرخ خورد و رو در روی مانوئل قرار گرفت. منخرینش گشاد و تنگ می‌شد و سرش متمایل به پایین بود. گاو باز در حالت تدافعی بود. دیگر آن صلابت را نداشت. پارچه را جلوی روی او گرفت. گاو چشم به پارچه قرمز دوخته بود. مانوئل پارچه را به جلو عقب حرکت داد. گاو خودش را آماده حمله می‌کرد. Thank you. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. پنجمین بخش بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ششمین قسمت این اثر، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Bu torpaq minlərcə ehsaslı şair becərdi. Amma şeirləri qalarqı olan şairlərimizdən biri Ustad Əsgər Şahi Ərdəbildir. Əsgər Şahi Ərdəbili 1325-ci ildə Ərdəbilin Təzə Şəhər məhəlləsində məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağlarından ədəbi kitablara, o cümlədən Sədi və Hafız şeirlərinə əlaqəmənd oldu. Özü deyək, Tac-ı Şüəra Yəhyəvi ilə qonşu olmaq, həm də Müəzzinzadə ailəsi ilə get-gəlimiz mənim ədəbi həyatımda çox təsirlər qoydu. Üstad Şahi diplom mədrəkini Ərdəbildə və ulum-i tərbiyyəti rişdəsində karşınası mədrəki Təbrizdə aldı. O, sonralar müəllim oldu və illər boyu ədəbiyyat rişdəsini tədris elədi. Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili müxtəlif nəzm və nəsr kitablar xəlq eləyibdi ki, neçəsi bunlardan ibarətdi. 4 cildlik Taqaf Əndişə unvanlı kitab, Nəzm Pərişan, Divan-ı Qəzəliyyat və Qəsaid-i Farsi, Külün Bağışla Yelə adlı unvanlı kitab, həm də Türki Qəzəl və Qəsidələr, Dövlət-i Bidar, Şərh-i Binəhayət və Yek Hərf az Hezaran unvanlı şeir məcmuələri də Əsgər Şahinin mərsiyə zəminəsində olan əsərlərindən sayılır.
Yüz dinə tanurində bir həq çözü olmazdı, İsa adı qalmazdı, Musa sözü olmazdı, həm dini dirittin sən, həm məzhəb o imanı, İsa da sənə qurban, yəni İsa ambetə qurban, İsa da sənə qurban, Musa da sənə qurban, Yavsin da sənə qurban, Tavha da sənə qurban, Dünya da sənə qurban, Məna da sənə qurban, Zeynəb da sənə qurban, Zəhra da sənə qurban.
Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili hələ də Darul İrşad Ərdəbildə müxtəlif ədəbi və fərhəngi məhfillərdə və şeir axşamlarında şirkət eləy və hələ də əsər xəlq eləməyə davam eləy.
İnşallah. اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
همزبانی خیشی آپیوندی است همزبانی خیشی آپیوندی یار با نامحرمان چون بندگی است یار یار یار ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون از زبان محرمی خود دیگر است همدلی از هم زبان
Dedeki varsız girami, eşidenlerimiz, sarmatli, hamvatanlarımız, ürün arzımız siz için budur ki her zaman sağ salamat yaşıyorsunuz ve şad lahzalar savuşurasınız. Girami muhataplarımız Ardabil Radyosu'nda pahş ve edinle xidmat özünü yok. İdamada, hoş geldin bu saatte, ayışığında unvanlı bağınaman yaşıyorsunuz.
Gecenin sesi. Sehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə. aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, külümü verdim aşığında. Yine gel bize durağı süze aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. varlıq aləminin mehriban yaradanı, taysız pərvərdigarın adı ilə, əziz və hörmətli eşidənlər, salam. Gerami dostlar, ayrı bir gecədə ay ışığında bərnaməsi ilə huzurunuza çatmışıq. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosu ilə eyni zamanda Radio Nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu gecədə sizin sözləriniz və pəyamlarınıza müntəzirik. 162 və 33 81 9000 nömrəli telefonlar ixtiyarınızdadır və 30452 pəyam nömrəmizdir. Bu gecəki bərnamədə istəyirik sizə İranın böyük adlım və məşhur şairi olan Həkim Nizami Gəncəvinin əsərlərinin birini tanıtdıraq. İnşallah ki, təvəccühünüzü cəlb eləyə və bir başlanış ola bu böyük şairin əsərlərin mütaliəsini eləməyə. Bərnamədə şeir və musiqi və mahnı bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. عزیز و گرامی شیدنر بو وقتوز و هر وقتوز خیر انشالله اردبیل رادیوسو نشیدیسوز دوستلار و آیشقندا برنامه‌سین بو اخشامدا نظامی گنجوینین پنج گنج مجموعه‌سینن بی اثرین بیرین معرفی الیجی خدمتوزا و ümidimiz var ki, bu qədəmləri ki biz götürüyük və bu marifələri ki əncam veriyük, nəhayətdə müncər olamına ki, əziz eşidənlərimiz kitab, kitabxani və mütaliəyə artıq əlaqə bəsləyib və bu kitabları təhiyyə eləyib oxumaqla qəni gəncinəmiz ədəbiyyat zəminəsində olan qəni gəncinəmizə artıq təsəllüt tapalar və artıq bilələr ki, nə həddidə bizim əzəmətli əsərlər varımızdır ədəbiyyat tariximizdə. موضوع صحبتimizi başlamamış gözəl bir mahnı təqdim edirik xidmətinizə. Ağa Yunus Burumendin səsi ilə Gülüm Solmasa unvanlı mahnı təqdim edirik xidmətinizə.
saçın qara qalar, dərdlərimə çara qalar, şənliklərim yara qalar, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Qara qışı yaz eylərəm, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa.
نظامی گنجوینین لاب مهم اثری پنج گنج یا همان خمسده. بو تایسز مجموعه بش دیرلی منظومدن تشکیل تاپوب. مخزن الاسرار بو مجموعنین بیرنجی منظومسی 2260 بیت شاملده. بو شعرلر اخلاق، موعظه و حکمت موضولارینا یازلب. Bu məcmuədə ayrı bir mənzumənin adı Leyli və Məcnundur. Bu axşam Ayşığında bərnaməsində Leyli və Məcnun mənzuməsi barəsində sözümüz davam tapacaq. نظامینین لیلی و مجنون منظومسی عربی و ایرانی محلی و فولکلور نغلار داستانلار و افسانه‌لردن آلمش منظوم بی داستانده. البته بو داستانلارن چخونون ککی عرب افسانه‌لردن آلنب و ایرانی هویتنن ارائه اولنب. روس ایران شناس پولیانوویچ کراتکوفسکی معتقدی مجنون حقیقی بی شخصیت و ایندیلیکته عربستان ادلانان اولکنن اهالیسیندن بیریمیش. بو خصوصتا منتقدلر و کارشناسلارن نظری چوختی که یریجن بی تعدادنا اشارمیز اولاجاق. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür. Bu axşam üçün də yenə gözəl bir şeir və dolizən eşitməli bir mahnı təqdim olacaq xidmətinizə şeir və musiqi bölümündə. Thank you. Soruştum yağur üzünde hal sırrını pir dövrandan. Dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər. Nədən aya təşəkkür etməyim mən teyri müjgandan. Dedi tökmə bu əndazə gözündən yaş. Dedim nalse, səninki əql o elmin var, dayanmaq umma ummandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən başa dönmüş zamanda söhbət açdım, eşq o irfandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən daşa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfandan. Qələmlərdən yonulmuş oxlara qəlbim nişan olmuş, nə istir bilmirəm şəhr əhli məcnun biyabandan. Savad-ı zülf-i dilbərdən bu bir mənanı öyrəndim, kitab-ı məhşər savad əhli qutarmaz bənd o zindandan. Deyirlər keçdi kim canu cahandan, kamiyab oldu. Yalan sözdür ki şahı həm cahandan keçdi, həm candan.
Gözüm kalıp boşa gezip yürürdük biz menüşeler. Bu sevgimizin şahidi olup buz bulaklar göçemeler bugünşeler. Değiller beni sen unutmuşsan ben bu sözlere inanmaram, inanmaram. Ahdimize sen dönük çıkmışsan ben bu sözlere inanmaram, inanmaram. Ta-da!